بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام ماه مبارک، سلام ماه خدا، سلام ماه مبارک، سلام ماه خدا، سلام ماه پذیرای خدا از ما، سلام شهر طهورای ساکنان زمین، سلام چشمه تنزیه عالم بالا. ببین به سوی تو قرآن به دست آمده ام، سلام شهر تلاوت، سلام شهر دعا. به دعوت تو در این میهمانی آمده ام، وگرنه خاک کجا و عالم بالا. چقدر سنگ به بالم زدم به دست خودم، چقدر زخمیم و پرشکستم، حالا برای اذن دخولم اجازه میخواهم، برای اذن دخولم اجازه میخواهم، اجازه از علی و یک اجازه از زهرا، به اذن دست بریده، به اذن مشک و علم، به اذن روزه چشمان حضرت سقا. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. حلول ماه مبارک رمضان انشالله مبارکتون باشه. خدا رو هزار مرتبه شکر میکنیم که این توفیق رو به ما داد تا ما هم بتونیم امسال حال و هوای ماه مبارک رمضان رو تجربه بکنیم و توی این حس و حال نفس بکشیم. گوارای وجودتون باشه این ضیافت بزرگ و این ضیافت باشکوه. حاجی میرباقری سلام علیکم و رحمت الله. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما هم تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه همکاران گرامی و عزیزتون و بینندگان محترم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بهره مندی کامل از این ماه رو عنایت بفرمایید.
ان شاء الله. خیلی خوب، دوباره ماه مبارک رمضان از راه رسید با این سحرهای پر نورش، با لحظات ناب و بی بدیل افطار. ان شاء الله تو تمام لحظات این ماه همدیگر رو دعا بکنیم و انشالله سیل برکات از عالم بالا به سمت ما سرازیر بشه. خوشحالیم که در پنجشنبه های ماه مبارک رمضان خدمت استاد گرانقدرمون حاجی میرباقری هستیم. انشالله خداوندیشون رو حفظ بکنه برای همه ما، و قرار گذاشتیم که انشالله در ماه مبارک رمضان که هم بهار قرآنه و هم بهار دعا و نیایش و زمزمه هست، ایشون از ادعیه بسیار نورانی این ماه برای ما بگند و خاصه دعای افتتاح که برای همه دوستان عزیزمون آشناست و با فرازهای ناب اون معنوس و صمیمی هستیم. الحمدلله ما خدمتون هستیم و با دل و جان بحثتون رو خواهیم
شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خب همینطوری که فرمودن مقرر شده، اینجوری دستور دادن، ما هم انتصار کردیم که انشالله اگر خدای متعال توفیق بده یه گفتگوی راجع به دعای افتتاح داشته باشیم که از بهترین دعاهای ماه رمضان هست. اگر نگم بهترین دعا، حالا انشالله
از بهترین دعا
بعد توضیح میدم، شاید بهترین دعای ماه رمضان و لطیفترین دعای ماه رمضان است. با اینکه میدونید دعای ماه رمضان خیلی درش دعاست شده، دعای ابو حمزه است، دعای
سحر هست،
سحر است، دعای روزهای ماه رمضان است، ولی دعای افتتاح بسیار دعای فوق العاده است که حالا هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب اینو نقل کردن، هم در مصباح المتهجد میدونید حدیثی که ایشون نقل میکنن خیلی متفاوته با دیگران. مرحوم سید در اقبال نقلش کردن با سند معتبری که نقل میکنن از محمد ابن عثمان که نائب خاص دوم حضرت است که از این دعا رو ایشون و دعاهایی رو میخوندن از جمله این دعا در ماه رمضان. مرحوم علامه مجلسی که وقتی به این دعا میرسن هم در بهار نسبت به امام زمان علیه السلام میدن که محمد بن عثمان نقل از حضرت کردن، و هم در زاد المعادشون که یه تعبیر لطیفتری هم دارن، حالا من تعبیر ایشون رو بخونم، میگن با سند معتبر از وجود مقدس امام زمان علیه السلام نقل شده عجل الله تعالی فرجه که انهو کتب لشیعتهی، حضرت نوشتن برای شیعیانشون ان یقرؤوا فی کل لیلت من لیالی رمضان حاضر دو، که در هر شب ماه رمضان این دعا رو
بخونه.
حالا این سندیست که مرحوم علامه مجلسی ذکر کردن، حالا بحثای سندی و اینا اصلا اینجا خیلی جا نداره مطرح بکنیم، ولی فی الجمله یه چنین دعاییست، مضمونش هم بسیار مضمون بلندیست و عمدتا هم دعای برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام است، دعای فوق‌العاده‌ای که حالا انشالله
در واقع باید بگم با یک گنج ما مواجهیم در این شبهای ما.
خیلی فوق‌العاده است این دعا، یعنی اگر کسی قدر این دعا رو بدونه من فکر میکنم 30 شب ماه رمضان بخونه خیلی افق نگاهش به عالم عوض میشه، اهل انتظار میشه، دلداده حضرت و راه حضرت میشه، آماده میشه برای اینکه جزو اصحاب حضرت باشه، خیلی ظرفیت آدم رو بزرگ میکنه.
خیلی خوب،
حالا انشالله یه مقدار این دعا رو بحث میکنیم. من مقدمتا یکی دو نکته رو عرض بکنم، که یکی این که واقعا ماه رمضان یک فرصت استثنایی است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده. دیدید دعاهای این ماه رو، شهر الطهور، شهر التمهیس، شهر پاک شدن، خالص شدن، شهر القیام، شهری است که انسان میتونه از سر سفره دنیا برخیزه و قیام لله بکنه، رو به خدا بیاره. همه چی در این ماه آماده است. در اون خطبه شعبانی حضرت ملاحظه فرمودین حضرت خصوصیاتی برای ماه رمضان میگن، میفهمن ماهی است که انفاسکم فیه تسبیح. خیلی مهمه آدم، یعنی یه فضایی باشه که آدم نفس میکشه، نفسش تسبیح به حساب بیاد. یا مثلا نومکم فیه عباده، آدم میخوابه واقعا خوابش عبادت به حساب بیاد.
عجیبه.
البته یه عده‌ای هستن از اولیای خدا که همیشه اینجوریان، اونایی که وارد بیت النور شدن، مکرر این بحث رو من
بله.
در سمت خدا عرض کردم ذیل آیه مبارکه نور، اونایی که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، در بیت النور نبی اکرم، خانه‌ای که نور نبی اکرم در اونجا نازل هست، یعنی خانه‌های اهل بیت
بله.
وارد میشن، از کسایی میشن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه، هیچ تجارت و بیعی اونا را از ذکر خدای متعال، توجه به حضرت حق و از اقامه صلات و ایتاء زکات، از اینکه توجه به خدا داشته باشن، از خدای متعال بگیرن، به بندگان خدا هم عطا بکنن، نه از ارتباطشون با خدای متعال، نه از دستگیری از عباد الله، غافلشون نمیکنه هیچ بیع و تجارتی. بازارشون هم محل عبادتشون و مسجدشون، خوابشون هم محل عبادتشونه، قرآن خواب اینا رو هم گاهی بیداری به حساب آورده، میفهمد که قلیلا من اللیل ما یهجعون، اون کبیت کمی از شب خواب میروند، هجوع خواب در شب دیگه، که یه موقعی عرض کردم روایت داره که اینا میخوابند، خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده چون اهل ذکرن. بنابراین یه دسته هستن اینجوری خوابشون
مدام سر همین سفره نشسته،
خوابشون عبادته. این یه سفره عام نیست، اونهایی که وارد ماه رمضان میشن خدای متعال لطف کرده نفسشون تسبیحه، مثل نفسی که در روایت داره نفس المحموم به ظلمنا، کسی تسبیح. که از سر قصه بر ظلمی که بر اهل بیت رفته محزون میشه و آهی میکشه، این تسبیح خداست، تنزیه خداست. حالا توضیح هم داره و نفس در ماه رمضان هم همچین جوریست، یعنی فضا مثل بیت النور، گویا خانه امام زمان، آدم وارد این خانه شده، فضیلت این خانه اینه، نفس درش تسبیح، خواب درش عبادت، عمل کن فیه مقبول. خیلی ما عمل خیلی داریم، خیلی وقتا عمل ما صحیحه، نمازمون اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، ولی مقبول نیست. دور کرد نماز مقبول داره بار انسانو میبنده، مقبول نیست، یه موانعی داره، داره کسی غیبت کنه مثلا، ممکنه 40 روز نمازش قبول نشود، ربا بدهد بخورد ممکنه مانع قبولی عمل بشه، اینها و خیلی از کارهای دیگه. در این ماه، ماه فضاییست که شرایط قبولی عمل درش است. عمل کن فیه مقبول، دعا کن فیه مستجاب. استجابت دعا خیلی شرایط داره، به راحتی که آدم به مقام اجابت دعا نمیرسه. ماه اینجوری سادم میست که او یا مستجاب دعوست درش خواسته. البته همیشه اینطوریست که دعا که بدون اجابت نمیشه، ولی به شرط اینکه دعا واقع بشه. ولی در ماه رمضان گویا همه چی آماده است، آدم در مقام اجابت دعا و دعا که میکنه شرایط استجابت دعا همه چی فراهمه دیگه، گویا مستجاب و دعوه میشه آدمی که وارد ماه رمضان میشه. دیدید زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا مستجابه. ما مستجاب و دعوه نیستیم، ولی اونجا که میریم میشه مستجاب و دعوه. ما فضیلت اون مکانه، اون قرب به حضرته. اینجا هم گویا فضا یه جوری انسان مقرب میکنه به خدای متعال و امام علیه السلام که دعا کن فی مستجاب.
این فضیلت این زمان،
بنابراین حالا این فضیل، این ظرف خاصی است. من یه موقعی به نظر میاد مثل ظرف زمانی امام زمان علیه السلام که لذا انسان مقرب میشه و این خاصیت اون فضاست. آدم تو بازار عطر فروش ها میره، بوی عطر میگیره، بوی من نیست، بازار عطر فروش هاست دیگه، بوی عطر اونهاست. ماه رمضان یه همچین ماه عجیبی است، لذا همه عبادات درش فوق‌العاده است. تلاوت قرآن به خصوص، چون قرآن در این ماه نازل شده، میوه های ماه در دسترس ماست. یه آیه ثواب یک ختم قرآن داره. با تلاوت یه آیه ثمره یه ختم قرآن رو میتونید بچینید. این سفره الهی به تعبیر حضرت معدوبت الله پهنه. حالا عبادات فراوانی تو این ماه هست، همه عباداتش، روزش، شب زنده‌داریش، استغفارش، توبهش، ولی به نظر میاد که از بهترین اونها تلاوت دعاست. دعاها شاید افضلن. میدونید ابوابی در روایات ما هست که در بین مستحبات دعا شاید افضل از بقیه اعمال است. در وسایل شیعه کتب اربعه ما کافی
شیعه
حالا من بعضیش رو عرض میکنم. من یه دو تا نمونهش رو بگم. مثلا یکی دو تا باب مرحوم شیخ در تهذیب داره. میدونید تهذیب از کتب اربعه معتبر ماست. در باب تعقیبات صلات دو تا باب اونجا دارن. یک باب عنوانش اینه، من این عنوان باب رو بخونم: الدعاء بعد الفریضه افضل من الصلاه تنفلا فبذلك جرت السنه. عنوان باب اینه که باب و استحباب اختیار الدعاء بعد الفریضه علی الصلاه تنفلا، که شما نماز واجبتون رو خوندید، حالا پاشیم چند رکعت نماز مستحبی بخونیم
یا دعا کنیم
یا دعا. بحث نماز واجب نیست، بحث قضاء نماز واجب آدم داره، بعد بخونه نماز واجبش رو بخونه، ولی حالا هم نماز واجبش رو خون پشیم نافله بخونیم یا دعا کنیم. روایات متعددی رو نقل میکنن که فضیلت دعا بعد از نماز واجب بیش از نماز مستحبی خوندنه. و اونجا روایات متعددی آوردن، یکیش اینه، از صحیح السند هم از روایت ها سندش جای تردید نیست: الدعاء بعد الفریضه افضل من الصلاه تنفلا. میفهمد دعای بعد از فریضه افضل از نوافل و نمازهای مستحبی است. فبذلک جرت السنه، سنت اهل بیت هم این بوده، سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این بوده، مشغول تعقیبات و دعا می شدن. یه باب دیگه ای داره که اون باب عجیبه، که باب ششم از باب نوافل: باب استحباب اطالت دعا فی الصلات. و عمدش اینه که می فهمد و افضل است از اطاله قرائت. نبی فهمید مستحب بسادم در نماز دعاهای طولانی بخونه،
در قنوت نمازش،
در سجدهش، در رکوعش، در قنوتش دعاهای طولانی بخونه. بودن کسایی که مثلا کمیل رو توی سجده میخوندن، ابو حمزه رو تو قنوت نماز وترشون میخوندن، همه نماز ابو حمزه رو. مرمومت الله از ما بهجر نقل کرده بودن که استاد ما میگفتن یه موقعی در حرم امیرالمومنین علیه السلام شاید 30-40 نفر آدم بودن که در قنوت نافله شبشون ابو حمزه رو میخوندن،
کل ابو حمزه رو توی قنوت
میخوندن. بنابراین در مستحب بس طول دادن دعای در نماز، و این افضل است از اطاله طول دادن قرائت. وقتی یه روایت یا نقل کردن که صحیح سند هم هست، از معاویه ابن عمار به نظرم هست، نقل میکنن که از امام صادق علیه السلام ظاهرا سوال کرد که دو نفر با هم وارد نماز شدن، یه موقع وارد شدن یه موقع هم خارج شدن، طول نمازشون یکی بیشتر قرآن خونده به یکی هم بیشتر دعا خونده در نماز، سجده رو طول داده، رکوع رو طول داده، قنوت رو طول داده، نماز دعا خونده، کدام افضل؟ حضرت فرمودن هر دو خوب، هر دو فضیلته، هر دو خیره. اصرار دید. بابا میدونم هر دو خیره، هر دو
کدوم بهتره،
کدام بهتره. حضرت 4-5 تا قسم دارن پشت سر هم، قسم میخورن که والله دعا افضله.
عجیبه.
بعد در بعضی روایات که نقل شده، این روایت نمیگن، فرمودن دعا افضله، استشهاد کردن به این آیه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدای متعال به اندازه دعای شما به شما اعتنا میکنه. گویا تو نماز آمدن به اندازه‌ای که عرض حاجت و درخواست داره، به اندازه بزرگی حاجتش بهش عطا میشه، توجه میشه. در این روایت داره حضرت این آیه رو خوندن که میفرماد که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. دعا کنید من اجابت میکنم، اونایی که استکبار از عبادت من میکنن، سر باز میزنن، خودشون رو بزرگتر از این میبینن که عبد من باشن، اینها رو روز جهنم وارد، روز قیامت وارد جهنم میکنیم با خاری. حضرت فرمودن که در این آیه از دعا تعبیر به عبادت شده، دعا روح عبادته. و بعد مکرر حضرت فرمودن افضل است. پس ببینید با این که قرآن اینقدر فضیلت داره و قرآن اگه در نماز خونده بشه، موقع حدیثش رو خوندم، هر حرفش 10 حسنه است در بیرون نماز، در نماز نشسته 50 حسنه، در نماز ایستاده 100 حسنه، هر حرفش رو، نه هر کلمه. وقت دعا، طول دادن دعا افضل از طول دادن قرائت است. اینقدر میفهمید اینا چقدر فضیلت داره این دعا که انسان.
از نگاه شما وجهش چیه، وجه این فضیلت؟
به خاطر اینکه حالا الان عرض میکنم، دعا نیازهای انسان رو سامان میده، بهترین وسیله تربیتیه برای انسان. قرآن البته کتاب خداست و تمام ها، ولی دعا به خصوص اگه دعایی باشه که از معصومین نقل شده، بهترین ابزار تربیت انسان هست. حالا همینجا همینطور چون سوال فرمودید، این نکته رو من اشاره بکنم. ببینید ما نیازهایی داریم و نیازهای ما طریق ارتباط ما با خدای متعال هستن. هیچ نیاز حقیقی که خدای متعال در ما قرار داده، این نیازهای واقعی ما، نیازهای فطری ما، هیچ کدوم مزاحم تقرب به خدا نیستن، بلکه طریق تقرب به خدا هستن. ما نیاز به خوراک داریم، طریق تقرب به خداست، طریق بندگیه. به شرط اینکه می موقعی من عرض کرده بودم تو این نیاز وقتی گرسنه میشه بگه یا الله، وقتی سیر میشه بگه الحمدلله، یعنی خودشو فقیر خدای متعال بدونه، وقتی هم از دست خدا بگیره بعدم حمد کنه، خب این قرب میاره دیگه. چه چیزی بالاتر از این؟ فرمود یه لیوان آب بخورید، یه ظرف آب بخورید، 3 جرعه کنید، بسم الله بگید، بعد از هر جرعه الحمدلله رب العالمین بگید، با استعانت از خدا بخورید، بعدم خدا رو حمد کنید، اهل بهشت میشید. پس ببینید نیازهای ما که مزاحم بندگی نیستن، اون تا ببینید دستگاه شیطان سعی میکنه نیازهای ما رو مدیریت بکنه،
یعنی ما رو از این طریق منحرف
کنه، یعنی نیازها رو ما رو ببره به سمت نیاز به دنیا و حرص به دنیا و حسد به دنیا و احساس وابستگی به دنیا و تعلق به غیر رو میخواد، نیازهای ما رو گسترش بده دیگه. الان ببینید دستگاه مادی چیکار میکنن؟ اول کاری که میکنن توسعه نیاز میدن دیگه، برای اینکه ما رو وارد دستگاه خودشون کنن، نیازهای ما رو مدیریت میکنن، میان برنامه ریزی میکنن، یه نیازهایی که در ما نبوده در ما ایجاد میکنن، که خیلی هاشم نیازهای طبیعی ما نیست، نیازهای فطری ما نیست. آدم میتواند ساخته بشود، موجودی ساخته شدنی، خودش هم در ساخته شدن خودش، در ساخته خودش سهیمه دیگه. اونها سرپرستی میکنن، ما هم مشارکت میکنیم، ساخته میشیم. یه نیازهایی در ما پیدا میشه که اصلا نیاز واقعی ما نیست. شما یه آدم معتاد کنید به انواع اعتیاد، ممکنه یه ابتهاجاتی هم برش حاصل بشه، که خلسه های حاصل میشه که میگه شما چه میدونید چه عالمی من دارم، ولی واقعا نیاز نیست. خیلی از نیازهایی که دستگاه‌های مادی ایجاد می‌کنن واقعا اینجوری است. انسان نیاز به 300 نوع پنیر نداره با طعم‌های مختلف و فرم‌ها، نیاز به صدها نوع مخلفات و شکلات و نیاز نداره. دیدید ولی درست کردن دیگه.
بله، چقدرم رنگ و رنگ.
بله، 200 هم بیشتر مثلا ماست با اسانس‌های مختلف و طعم‌های مختلف و رنگ‌های مختلف، واقعا آدم احتیاج به اینها داره؟ انعت میکنید.
بله.
سعی کردن در ژن گیاه تصرف کنن، میوه ها با رنگ های مختلف، شکل های مختلف، واقعا اینا احتیاج ما نیست، ولی وقتی آدم معتاد شد دنبالش میره دیگه، تلاش میکنه، اگه بهش رسید خوشحال میشه، نرسید ناراحت میشه.
یعنی اگه نباشه چیزی کم داری، یعنی
نیازهای ما رو مدیریت میکنن. الان ببینید این نیازمندی هایی که ما امروز احساس میکنیم، واقعا نیاز عاطفی ما، نیاز غریزی ما، نیاز به خوراک، خواب، این نیازهایی که اینا میگن نیست. یعنی من به نظرم میاد نوع نیازهایی که دستگاه توسعه غرب برای انسان ایجاد میکنه غالبش نیاز طبیعی انسان نیست، نیازهای مصنوعی است. البته آدم وقتی معتاد شد به راحتی، وقتی هم میگه آقا مگه شما محتاج به این هستی، این چیز خوبی نیست، خوشش هم نمیاد از شما. شما به یه آدمی که معتاده، حالا به هر دلیل، بگو مواد مخدر چیز بدی است، خیلیشون خوششون نمیاد اصلا از این حرف. بگو مثلا این همین سیگار، آقا ما اینقدر انواع سیگار رو چی می‌خوایم؟ واقعا محتاج به ایناست، با رنگ‌های مختلف، طعم‌های مختلف، حالا میزان تخدیر مختلف. ببینید من عرضم اینه، نوع نیازهایی که در ما ایجاد میشه در دستگاه شیطنت شیطان، نیازهایی است که ما رو متعلق به دنیا میکنه، بر محور حرص به دنیاست، برای ابتهاجات مادی است، لذت جویی از دنیاست. بعدم یه آدمی درست میکنه که همه نیازهاش متوقل در ماده است، خودشو محتاج به عالم ماده و قوانین ماده میبینه، بعدم از دست طبیعت میگیره و سرش هم تو دامن طبیعت میگذاره.
یعنی اون رشته وصلت با آسمان رو پاره میکنه،
پاره میکنه، آدمو زمینی میکنه از طریق تغییر مسیر نیاز انسان. انبیای الهی اومدن نیازهای انسان رو رشد بدن، نیازهای ما رو بزرگ میکنن. آدم وقتی بزرگ میشود که نیازش بزرگ بشه. ما هم سراسر فقریم.
بله.
فقیرتر از وجود مقدس نبی اکرم در عالم ندارید. از همه فقیرتره. وسعت فقرش، همه عالم آیله حضرتن. کی فقیرتر از حضرت؟ اگر ما 5 تا 1 دونه 2 تا آیله داریم، حضرت همه کائنات آیله شون هستن. پس از همه به خدا فقرش بیشتر. این فقر این عبادته. این فقره که فخر حضرت است.
الفقر و فخری.
فقیر به خدا بودن چی از این بالاتر؟ که آدم فقیر الاله. ما به اندازه فقرمون تو عالم قیمت داریم. من تو یه موقعی خواسته هامون از خدا متعال تو این دستگاه عظیم کوچیکه، ارزشمون هم کم. یه بار خواسته ها بزرگ میشه. پس ببینید، ما یکی از مهمترین تربیت هایی که بهش نیاز داریم این است که نیازهای ما ساماندهی بشن.
و دعا میاد این نیازها رو جهت
بده. یه سری نیازها باید حذف شن. بی خودی تو نیاز ما آمد است. ما باید بریم بیرونش کنیم. تهذیب کنیم نیازمون. یه سری نیازها باید کوچک بشن. یه سری نیازها باید بزرگتر بشن. یه سری نیازها باید تو فطرت ماست، باید شکوفا بشه، اصلا ما ازش غافلیم. وقت ببینید
طرح ساماندهی نیازهامون در واقع
دعا، اگر پس ما نیازهامون رو باید بدیم دست کی؟
بله.
دست معصوم ما رو تربیت کنه، نیازمون رو سامان بده. دعاهایی که از معصومین میرسه نیازهای ما رو سامان میده، ما رو فقیر الله میکنه، فقرهامون رو بزرگ میکنه، افقهایی رو به ما باز میکنه که قبلا نمیدیدیم و بدون معصوم هم نمیشه ببینیم. پس ببینید دعا کارش اینه، دعایی که از معصوم نقل میشه افقهایی رو پیش روی ما باز میکنه، اول یه وسعت دیدی به ما میده، بعد کم کم در ما تعلق ایجاد میکنه.
تعلق ایجاد
میکنه، یعنی نیاز ایجاد میکنه دیگه. اول فضا رو نشون میده، آدم خیلی چیزا رو ممکنه ببینه،
بعد تو اون جای خالی رو حس میکنی،
ممکنه احساس نیاز نکنه، احساس درت ایجاد میکنه. ببینید یه نکته رو همینجا بگم برای تکمیل بحث، که اینم نکته خوبی است. ببینید دعا همیشه مستجابه، فقط اشکالش اینه ما خیلی وقتا دعا نمی کنیم، چون خواسته لوازمی داره، به لوازمش ملتزم نمیشه. این نکته رو روش دقت کنید. یادم از من حضرت الله خرازی موقعی می فرمودن پدر ما می گفتن که از کسبه بسیار متدین و وارسته تهران بودن، از بازاری های معتبر تهران، می فرمودن که پدر ما می گفتن ما می رفتیم درس مرحوم شیخ مرتضی زاهد. خب می دونید عالم پرنفوذ، شاید بعضی قدیمی های تهران هنوز خاطراتشون رو داشته باشن، بیش از نیم قرن مرحوم شدن، خیلی نافذ بود کلامشون. میگفتن ایشون بحث از مقام رضا میکرد، رضای نسبت به قضای الهی چه مقامی است و چقدر شیرینه، و ما هم شیفته شدیم پا منبر، به خدا عرضه داشتیم خدایا ما هم راضی هستیم، از بعد هر چطور بخوای ما راضی هستیم، حرف نمیزنیم. ایشون میگفت رفتم خونه، زور دیدم که یه حادثه پیش اومده، بیخودی مثلا تو آشپزخونه مثلا زودپزی ترکیده و خانم ما مجروح شده. من فهمیدم با خدا صبحی حرف زدی، بعد پاش بایستی، دلیل نداره، گفتم خدا ایستادیم. شب دیدم آتش از اتاق بلند شده، اموال داره میسوزه، باز فهمیدم با خدای متعال حرف زدیم. فردا صبح داشتم از خونه میرفتم بیرون، دیدم شما، ایشون فهم پدر من به من فهمود، پدرم فرمود شما تو حوض افتادی، داری غرق میشی، خفه میشی، شما رو از آب گرفتم، رفتم یه گوشه ای پناه دیوار استم، گفتم خدای غلط کردیم، ما حرف بزرگتر از دهنمون زدیم. ببینید یه موقع آدم دعا میگه من میخوام، نمیخواد. به لوازمش که توجه میکنه نمیخواد. اگر بخواهی بهت میدن، اگر بخواهی با لوازم. وقت ببینید معصوم وقتی دعا میکنه یه خواسته های بزرگی رو پیش روی ما قرار میده، یه قله هایی رو نشون میده، ما رو آرام آرام به سمت اون قله سیر میده. اول ماه رمضان آدم ابو حمزه میخونه خیلی نمیفهمه، 30 شب میخونه سحر. وقت ببینید
آخرین برداشت
امام آدم سیر میده. ببینید من اینو مکرر عرض کردم، امام تو دعایش حاضره، حقیقت دعا از قلب امام جاری میشه، امام اون کوثر جاری از قلب امامه، امام اون چشمه تسنیمه که از قلب امام جاری میشه و بعد ما رو شستشو میده، تمیز میکنه، عنایت کردی
یا پله پله
سیر میده، این افقهایی رو پیش روی ما قرار میده، آرام آرام ما رو دعاهامون رو خواسته هامون رو رفیع میکنه، نیازهامون رو به خدای متعال نیاز بزرگ میکنه، عنایت میکنید. یه موقع آدم از خدا کوچیک میخواد، از خدا هر چه بخواهی جز اون دعاهای خاص کوچک، نمیگم کوچک ها رو نخواهیم ها، ولی یه موقع آدم نیاز کوچک داره، نیاز بزرگ هم داره، ما نیاز به بالش هم داریم، ولی این که نیاز به بهشت نیست که، نه میفهمید. بنابراین ما باید همه را چی از خدا بخوایم، ولی باید نیازهامون بزرگ بشه. امام ما رو به تدریج به قله ها میرسونه
و اون اولویت ها رو به ما نشون میده،
هم اولویت ها رو به ما نشون میده، هم در ما آرام آرام ایجاد ببینید از کردم دعا اگه واقع شد مستجاب میشه، ولی ما نمیخوایم. ولی اگه یک ماه رمضان هر شب تو این فضای نورانی پا شدی با بیان امام زمان علیه السلام اونچنان که علامه مجلسی نقل کردن از خدا این دعاها رو خواستی، دعاهایی که آخر دعای افتتاح است راجع به امام زمان، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، کم کم ببینی آخر ماه رمضان بزرگ شدی، اصلا قصه چیزای کوچیکو نمیخوری، از چیزای کوچیک فارغ شدی،
اونا همش برات تغییر میشه،
بله، و بعد خواسته هات بزرگ میشه. پس ببینید من از زمین دعا رو وقتی شما با معصوم میخونید خاصیتش اینه که آدمو تربیت میکنه، نیازهای انسان رو رفیع میکنه، آدمو به یه افقهای اول آشنا میکنه، خیلی هم دوریابن ما کجا و این خواسته ها کجا، ولی آرام آرام ببینی آدم از این خواسته ها عبور میکنه، دیگه همه عالم براش کوچک میشه، میشه وقف حضرت و اون آینده های مایی که یه موقعی میگفتم خربوزه کاریم، الان میکاریم که 6 ماه دیگه میوه‌ش رو بخوریم، نمیتونیم درخت گردو بکاریم، کار میکنه بره 1000 سال آینده، یه اصلا متوقع نیستی امروز و فردا مزد بده، خیلی بزرگ میشه آدم، آدم میتونه برای 1000 سال بعد و قرنها بعد کار بکنه.
حتی شاید همین جاست که اونایی که بالاخره تو قصه هاشون خوندیم که مثلا مستجاب الدعوه بودن ولی با این حال فقیر بودن، از دنیا کمتر متمتع بودن، به خاطر همین بود که نگاهشون خیلی بزرگ شده بود و دیگه اصلا به این حوائج مادی مختصر توجهی نداشتن.
بله، یعنی نه اینکه این حوائج نیست ها، ببینید در
بعض یه چیز دیگه می‌خواستن،
یه چیز اصلا افق‌های بزرگتری رو می‌بینه که این دنیا در نگاهش کوچک میشه. ببینید قرآن
مثلا میگن اسد علی قاضی فقیر بوده و فقیر زندگی می‌کرده
و گاهی همین فقر هم دوست داشته،
دوست داشته
چون احساس می‌کرده اینجوری بهتر میشه راه خدا رو بری. البته یه موقع این حدیث رو خوندم که حضرت امام باقر علیه السلام به جابر فرمودن، جابر کیفه است؟ بعد پیرمرد شده بود دیگه، از صحابه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حال چطوره؟ گفت من حالم اینجوریه، مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارم، فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم، چون احساس میکنم اینا برای من کارسازتره. حضرت فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. گفت آ شما چجوری هستید؟ ما فرمود ما هرچی خدا بخواد دوست داریم. اون درسته، ولی من عرضم اینه بالاخره آدم وقتی بزرگ شد کل دنیا از چشمش میفته، کل دنیا. همین آدمی که میدیدی با یه کلمه عصبانی میشد، با یه کلمه خوشحال میشد، با یه جلوه دنیا حرکت میکرد، با یه نسیم راه میرفت، بزرگ میشه دیگه شیطان هرچی طوفان میفرسته، گرد باد دورش میفرسته کارگرم، چون بزرگ شده. قل متاع الدنیا قلیل، شما بزرگید این کمه، این دنیا به این بزرگی قلیله، ما که به یه گوشش هم راضی هستیم، یه ملک ریشو به اون بدن 1000 کار میکنیم که چطور کوچیکه. و معنیش اینه آدم اگه آدم رو بزرگ میکنن کل متاع دنیا میشه قلیل، ولی آخرت خیره. پس ببینید مهم اینه که ما باید بزرگ بشیم، تربیت بشیم، و مهمترین چیزی که در تربیت ما موثره اینه که افقهای بزرگی رو ببینیم، بفهمیم، بعد تعلق بهش پیدا کنیم، نیاز ما تبدیل بشه. ما نیازمون رو نباید بدیم دست مدیران مادی، ما رو حریصه به دنیا میکنن، ما کم حریصه به دنیا هستیم، حریص سرمونم میکنن، ما احتیاج داریم
و اونا دارن جهت میدن به نیازهای ما.
بله، ببینید بحثی نیست که ما رفاه نمیخوایم، ما روشنه. اما کدام رفاه، تو کدام وسعت،
تو کدوم طریق؟
ما همه نیازمون باید در طریق سیر الالله باشه، باید بزرگ بشیم، باید برسیم به یه جایی که به کمتر از مقام رضوان راضی و قانع.
خیلی بحث خوبی بود حاجی میر باقری که واقعا از این منظر به دعا نگاه کردن که به نیازهامون جهت میده، سامان میده و ما مهار دلمون رو میدیم دست امام معصوم. بله. و او به ما بگه که چی میخواید.
بله. مخصوص کردم دعا وقتی معصوم دعا رو یاد ما میده، خود شفیعه، دائما با دعا هست، روح ما رو کنترل میکنه، نبض ما در دست او، سیرمون میده با دعا. اگه با امام همراه شدید، اگر با توجه خوندید، اگر با توسل خوندید، نور امام حاضره، کلامکم نور، اون نور امام هست که قلب شما رو نوراری میکنه، افق دید شما رو باز میکنه، پرده ها رو کنار میزنه، خواسته هاتون رو بزرگ میکنه. آدمی که تا قبل ماه رمضان حد اکثر آرمانی که داشت، آرمانش مثلا کلبه الکترونیکی تافلر بود دیگه، بهتر از این که ما نداریم که توی یه جا بشینیم و از طریق دولت الکترونیک معامله کنیم و خوش باشیم و بیشتر از این که نیست. بعد تبدیل میشه به یه آدمی که کمتر از ظهور قانع نیست.
همه فرق میکنه.
بله، یعنی همه بعدهایی که ترام تو عالم میده دل او رو تکون نمیده، نه تهدیدشون نه تطمیعشون، بزرگ میشه دیگه، عزیز میشه، نفوذ ناپذیر میشه.
دعاها
ببین، آدم به اندازه‌ای که بزرگ میشه عزیز میشه. ببینید فرعون کارش اینه، فستخف قومه، آدمو کوچیک میکنه، کوچیک که شد اطاعت میکنه دیگه، زمامت میاد در دست او. یه تعبیری قرآن داره، خیلی تعبیر لطیفیه، حالا من پیش آمد بگم
بفهم.
داره که وقتی سحره میخواستن برن به جنگ حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه، به فرعون گفتن که ان لنا اجر، قریبه به این معنی است، ان لنا اجرا ان کننا نحن الغالبین، به ما مزد میدیم اگه ما غلبه کردیم. وقتی میخواد مزدی بهشون بده که دیگه فوق العاده است، میگه انکم اذن لمن المقربین، شما به من نزدیک میشید، جزء مقربان من میشید. ببینید بعد این انگیزه تقرب به فرعون موجب میشه بیان بساط پهن کنن با پیغمبر خدا بجنگن. ببینید این آدما نفس موسی کلیم بهشون میخوره، مؤمن میشن، میبینن نه این از جنس خودشون نیست، این سحر نیست، یه کار دیگه میکنه، یه دستی بر عالم غیب داره، از اون عالم داره میگیره،
دست فرق میکنه.
مؤمن میشن. وقتی مؤمن شدن فرعون بهشون گفت بدون اجازه من، شما هم با موسی هم دست بودین، میبرمتون لابلای نخلستان ها، به دارتون میگشن فی جزوع النخل، اصلا ردتون هم گم میکنم تو تاریخ، کسی نفهمه چی شدید، خیال میکنید من عاجزم. یه جواب میدن، میگن اقض ما انتقاز انما تقضی هازه الحیات دنیا، هر کاری میخوای بکن، چون فقط اونجایی که خدای متعال به تو اجازه حکمرانی داده هازه الحیات دنیاست. ما هم پامونو از دنیا بیرون گذاشتیم دیگه، با تو دنیا نیست، دست تو به ما نمیرسه، تو چی کار میخوای با ما بکن؟
که دفعه چقدر بزرگ میشن.
ببینید همین آدمی که تا دیروز کوچک بود، فرعون بهش میگه تو مقرب میشی، میره با پیغمبر خدا به جنگه، فرعون میگه میبرم تون لابلای نخلستانا به دار میکشن، نه اینکه نمیترسد، ببینید میگه اصلا دستت به ما نمیرسه، خدای متعال به تو تو این دنیا اجازه تصرف داده، من که دیگه تو این دنیا نیستم، من با موسی کریم همراه شدم، من دلم از دنیا رفته بیرون، من تو محیط ولایت موسی هستم، تو دستت به اون محیط نمیرسه، مگه میتونی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کسی رفت اونجا دست شیطان بهش میرسه، شیطان خط گرون میکشه، بکش شیاطین انسی برای منو تهدید میکنه، خب چیکار میخوای بکنی؟ مثلا افق ترس و امیدم رفته توی عالم دیگه ای. ببین اگه آدم اهل دعای معصوم شد، معصوم آدم میبره تو وادی ولایت خودش، یه امیدهای دیگه ای داره، یه ترسهای دیگه، این هر چی تهدید میکنه نمیترسی، خودش هم تعجب میکنه چرا نمیترسی، یا نمیفهمه تو اصلا از افق تیررسه او بیرون رفتی که نمیترسی، اصلا تیرای او به تو نمیخوره، هرچی پرتاب میکنه به یه جای دیگه میخوره،
توی ولایت، توی وادی امنی هستی که دست او به تو.
آدمی که تو محیط ولایت اونهاست، نیازاشو اونها اداره میکنن، خب میترسوننش، خودشون نیازاشو سامان میدن، یه تعلقاتی درش ایجاد میکنن، میگن اگر به حرف ما گوش ندی این تعلقاتت بی پاسخ میماند، اگه به حرف ما گوش بدی راحت رفاه اونی که ما در نیاز ایجاد کردیم. دیدید اینایی که شبکه هایی که افرادو میبرن تو باند خودشون معتاد میکنن، بعد کنترلشون میکنن، میشه فستخف، کوچیکش کرده، نیازش دست اوست دیگه، زمام نیاز دست ما دست اولیای کفر افتاد، اونا مدیریت کردن که آقا چی خوبه، فضای توسعه رو اونا طراحی کردن، گفتن اینا به اینجا بیاد، ما هم رفتیم دنبالشون، حالا که باید اطاعت کنیم دیگه، میشه فستخف قومه، بعد. اما اگه رفتیم دنبال خدا و اولیای خدا، ما رو به یه مقامی میرسونه، از تیرس اینا میریم بیرون، اصلا تو عالم اینا نیستیم، تو وادی هم نیست. او همه تهدیدشو میکنه، نمیترسه. واقعا ببینید ملت بزرگوار ایران، من احساس میکنم از تهدید آمریکا نمیترسن. تهدیدها خیلی سنگینه ها. اینایی که میترسن کوچیکن، خیال میکنن همه ملت میترسن، واقعا نمیترسن مردم. و این خیلی مهمه که نمیترسن،
چون بزرگ شدن.
بزرگ شدن. من معتقدم امام بزرگوار ما رحمت زاد الله فی درجاته بزرگ کردن، نمیترسن. یه عده‌ای که حرف راه امام قبول ندارن کوچیکن، خب میترسن، حقم داره بترسه. چرا نترسه؟ زمامش در دست اوست. پس این مرزم اینه، دعا کارش اینه.
خیلی
حالا دعای افتتاح از اون دعاهای استثنایی ماه رمضان، استثنایی
بسیار خوب، ما
که پایانش دعای برای ظهور حضرت و آدم وارد یه عالم دیگه ای میکنه، تعلق به دوران ظهور و اهل اون دوران شدن رو در آدم ایجاد میکنه. حالا ان شاء الله مقدار
با این مقدمه پرده. بسیار بسیار عمیق و لطیفتون حاجی میباقری، این نیاز رو در ما ایجاد کردید که فراز به فراز دعای افتتاح رو از امشب یه جور دیگه ای بخونیم، یه جور دیگه نگاه بکنیم، منتها مشروط به این که با ادبیات این دعای نورانی شما ما رو بیشتر آشنا بکنید. بعد از تلاوت قرآن انشاءالله وارد فراز ابتدایی دعای افتتاح خواهیم شد. با این مقدمه و با این توضیحات بسیار ارزشمندی که حاجی امیر باقری در اولین روز ماه مبارک رمضان برای ما گفتن، که این رو به فال نیک میگیریم و انشاءالله انسمون با عدیه روزها و شبهای ما بیشتر و بیشتر بشه انشاءالله. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. بهار قرآن هم از راه رسید الحمدلله، و انشاءالله لحظات زندگی هممون در طول سال منبر به نور قرآن کریم باشه و از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. دوستان عزیزم، امروز آیات ابتدایی سوره مبارکه انبیا رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن خدمتتون خواهیم رسید، در محضر حاجی امیر باقری خواهیم بود و خدمت شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یه التماس دعای ویژه و مخصوص به همه دختر خانم ها و آقا پسر های نوجوان و گل ما که امسال اولین سالی است که وارد این ضیافت با شکوه شدن و به جمع روزداران پیوستن، حتما تو لحظه های سحرتون، وقت افطارتون، سر سجادتون ما رو دعا بکنید و همه اونهایی که چشم امیدشون به دست دعای شماست انشالله مبارکتون باشه و گوارای وجودتون باشه این مهمانی. و خیلی خوشحالیم که امسال رو شما به صورت ویژه مهمانه برنامه سمت خدا هستید و انشالله خداوند متعال پشت و پناه همتون باشه. یه سلام ویژن به همه رادیو قرآنی های عزیز که الان شنونده صدای ما هستن، تا عبادات شما هم قبول باشه انشالله. حاجی امیر باقری خدمت شما هستیم و ادامه فرمایشات شما با اشاره قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سیر این سفر رو من نمیتونم تو این فرصت عرض کنم، یه تیکه از آیه رو از قبل و بعدش قطع میکنم و ترجمه میکنم.
بفرمایید.
آیه رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال در آیه هفتم میفرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر خودتون عالم میدونید، واقعا عالمید، که خوب عالمید، ولی اگر عالم نیستید فسألوا اهل الذکر، برید سوال کنید، سائل بشید. اگه سائل شدید جوابتون رو میدن. وجود مقدس نبی اکرم، خدای متعال بهش میفرماد اینا سائل تو هستن، اما سائل فلا
تنهر.
اگه ما سائل شدیم اونا بلدن با ما چه کنن. در ما سوالی نیست، در ما خواسته ای نیست، خواسته ای باشه اونا رد نمی کنن. خب به کی رجوع کنیم؟ شما اگه نمیدانید، چه چیزی را نمیدانیم؟ و اهل ذکیان که ما سائل بشیم، در ما سوال پیدا بشه، حالا بریم اونا به ما عنایت بکنن و به ما علم عطا بکنن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اولا این ذکر چیه که یه اهل ذکری هستن؟ ما باید داریم از او بپرسیم. ذکر معانی متعددی در قرآن داره. یک معناش وجود مقدس نبی اکرم، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا. یک معناش خود قرآن. در اینجا هر دو معنا میتونه مراد باشه، کما اینکه در روایات داره فرمود ذکر وجود مقدس نبی اکرم، اهل ذکر ما هستیم. درست، اهلن، اهل بیگانه نیستن.
بله.
مثل سلمان منا اهل البیت، اهل رسولن، بیگانه با رسول نیستن. اگر شما میخواید از مقامات حضرت، از علومی که در نزد حضرت بوده، وحیی که به حضرت شده، قرآنی که به حضرت عطا شده، اگه میدانید که میدانید که تقریبا احدیمون نمیدونه. قرآن یه کتابی است که تقریبا احدی نمیدونه یعنی چه، با اینکه به لسان عربی مبینه. شما مفسرین ببینید دیگه چه کار کردن.
بله،
خیلی بزرگ بودن خیلیاشون، خیلی هم زحمت کشیدن، ولی به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه گویا تفسیری به قرآن نوشته
نشده،
چون کلام کلام خداست، کلام رفیعه. بنابراین اگر شما میخواید از اون چی که در نزد این وجود مقدس است با خبر بشید، از این ذکر ببینید پیغمبر کیست، چی آورده، حرفش چی بوده، طرحش برای عالم چی بوده. اگه میدونید که الحمدلله، که نمیدونید، اگر نمیدونید برید سائل بشید، برید پیش اونایی که اهل این ذکرند،
به درخون اهل بیت،
حجاب ندارن، از اسرارش باخبرن، میشن اهل البیت. اینا هستن که از اسرار مقامات حضرت باخبرن، از کتابش باخبرن. بنابراین یه معنای آیه. یه معنای دیگه هم اینه که ذیل همین آیه دهم همین سوره، ذیل همین صفحه که الان خوندیم،
بله،
لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. شما باید متذکر بشید، باید اهل ذکر، باید خودتون اهل ذکر بشید. ما کتابی فرستادیم که ذکر شما در اوست، شما رو به مقام ذکر میرسونه، میشید ذاکر، میشید اهل ذکر. بنابراین این کتاب نازل شده، پس بنابراین کتاب
ذکر الهی است. در جاهای دیگه قرآن هم ذکر به کتاب اطلاق شده. حالا اگر شما نمیدونید تو این ذکر خدا چیست، ذکرتون چیست که بعد بهش متذکر بشید؟ آمدن ما رو به چی متذکر کنه؟ این کتاب چی میخواد بگه؟ باور کنید اشخاصی هستن تفسیر به قرآن نوشتن، ذره ای نمیدونن قرآن میخواد دعوت به چی بکن، همش قیل و قال، خودشون متذکر نیستن. ذکر قرآن چیست؟ قرآن میخواد ما رو به چی متذکر بشه؟ اقم الصلاة لذکری. قرآن چه ذکری میخواد به ما بده؟ اون رفعت ذکری که قرآن میخواد برای ما بیاره چیست؟ اگر میدانیم که خیلی خوبه، که نمیدونیم. همه قرآن مثل الف لام میم، الف لام راست. ظواهرش رو که عالم و جاهل میفهمن، سرش، نورش، روحش، اون کجاست؟ اگر نمیدونیم بعد در ما سوال پیدا بشه، سائلم شدیم بریم سراغ اهل ذکر، یعنی اهل القرآن.
خیلی
اونایی که اسرار قرآن نزدشونه. اسرار قرآن نزدش کیه؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین
اوتوا العلم.
اونا هستن که علم قرآن بهشون داده. آیات قرآن در سینه اون کسانی است که علم قرآن و خدای متعال بهشون عطا کرده. اندهو علم الکتاب، به تعبیر آیه سوره مبارکه رعد. و من اندهو، کسانی که علم الکتاب نزدشون هست میشن اوتوا العلم. اینها حقیقت قرآن در قلبشونه. اگر میخواد ببینیم این ذکر خدا چیست، ما رو میخواد به چه متذکر بشه، و اگرم این ذکر در ما آمد متذکر میشیم ما، بری سراغ اهل ذکر. اهل ذکر حقیقت ذکر قرآن رو به شما میدن. دیدید بعضی طوائف میگن آقا استاد حقیقت ذکر رو القا به شاگرد
بله.
میکنه
بله.
اون ذکره، و الا هزار بارم با زبانت بگی
میشه لغلقه زبان.
بله. اگر نزد اهل ذکر رفتید، حقیقت نور قرآن رو به قلب شما عنایت میکنه.
انشاءالله.
کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات
الی
النور باذن ربه. اهل ذکر کارشون اینه، چون حقیقت نورانیت قرآن در قلب اونهاست، علم قرآن در نزد اونهاست، اون حقیقت رو به ما القا میکنن، به شرط اینکه ما سائل این ذکر باشیم.
انشاءالله.
که گفتم اگه بزرگ شدیم این طعام رو میخواستیم تو ماه رمضان، امام زمان از این طعام به ما عنایت. اگر این موقع ختم قرآن کردید، رسیدید به این که قرآن اینا نیست، محتاج شدید به این که بفهمید قرآن رو، سر این سفره سیر بلند بشید تو ماه رمضان، سائل امام زمان بشید و حضرت حقایق قرآن رو به قلب شما عطا میکنن، آدم میفهمه تا دیروز یه حرف قرآن هم نمیفهمیده.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهی همه دوستان عزیزمون. تشکر ویژه و مخصوص از آقای میرباقری عزیز و گرانقدرمون که پنجشنبه های ما رو منور به حضور خودشون کردند و خیلی عظیم مشتاقان معارف از مباحث ارزشمند و معارف ناب اهل بیت علیهم السلام با بیان شیوایشون دارن استفاده میکنن. ما این هفته قرار گذاشتیم با دوستانمون که یاد بکنیم از عبد صالح خدا حضرت آیت الله بهجت و نکاتی رو کارشناسان عزیز و گرانقدرمون اشاره کردند و فرمودند. دوست داریم از زبان شما هم از شخصیت ایشون بشنویم.
حالا من یه جمله‌ای رو فقط ازشون عرض می‌کنم دیگه، راجع به شخصیت ایشون که من خودم قابل نمی‌دونم
اختیار دیدم.
در مطالب که از ایشون نقل شده بسیار لطیفه، یک جمله‌اش که خیلی لطیفه عرض می‌کنم. ایشون فرموده بودن یک کتابی است، ایشون گاهی لحنشون اینجوری بود.
بله.
که اگر در چین هم باشه ما باید بریم پیدا کنیم و اون کتاب رو بخونیم. بعدمون ولی کنار ماست همین قرآن.
چه خوب.
واقعا اینجوری است دیگه.
گفتم
اطلب العلم ولو بسین، علم کتاب خدا علم دیگه، بقیه چیزا که در مقابل کتاب خدا علم نیست که.
بله.
علم الهی در اینجا تجلی پیدا کرده. لقد تجلى الله فی کتابه. درسته؟
بله.
بنابراین تجلی علم خدا در اینجاست. هر علمی هست اینجاست. این کتاب در هر کجای عالم بود باید میرفتیم پیدا میکردیم، از اسرارش با خبر میشدیم.
بله. حالا
که دم دست
اون انشالله بهره مند بشیم. همون نکته خوبی بود. خیلی خوب، امروز قرار گذاشتیم که در پنجشنبه های ماه مبارک رمضان از دعای بلند و عالی افتتاح بشنویم. مقدمه بسیار بسیار خوبی رو حاجی میرباقری فرمودند و آتش ما رو زیاد کردند برای دعا خوندن در این ماه و مأنوس شدن با ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده. امروز شاید فرصت نکردیم وارد فرازهای نورانی این دعا بشیم. انشالله هفته آینده انشالله از دعای افتتاح برای ما خواهند گفت. اگر نکته از بحث امروز باقی مونده بفرمایید.
انشالله فرصت تمام شده، هفته آینده در خدمت
انشالله.
عذرخواهی میکنم از مخاطبای عزیز که وقتشون رو میگیرن.
نه آقا، اختیار دارید، خیلی بهره‌مند میشیم. دعا بکنید حالا هممون آمین بگیم و انشالله تو این ماه مبارک دعاهامون مستجاب بشه.
خدای به محمد و آل محمد این ماه رو ماه ظهور امام زمان و پیروزی مؤمنین و مسلمین مقرر بفرما.
الهی آمین.
محمد و آل محمد عموم دوستان حضرت رو از برکات این ماه در هر کجای عالم هستن برخوردار بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. شنبه انشاءالله خدمت رو خواهیم رسید با حضور آقای آبدینی. دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه قصه حضرت یوسف و نکات لطیفش رو بشنوید. ما چند روزی هست که داریم لحظه شماری میکنیم برای رسیدن ماه مبارک رمضان و ورود به این ماه، و خیلی ها اگر افق نگاهشون رو بلندتر بکنند از مدت‌ها قبل منتظر و مترصد هستم برای رسیدن شب‌های قدر، و ما این روزها داریم این روزها و شب‌ها رو می‌شمریم تا برسیم به شب قدر، شبی که از هزار ماه برتر و ارزشمندتره. این اعدادی که می‌بینید در تیتراژ پایانی برنامه ما شمارش معکوس ماست برای رسیدن به این شب‌های بسیار بسیار برند و نورانی. انشاءالله خداوند متعال توفیق درک این شبها رو به هممون عنایت بکنه و انشاءالله نهایت بهره رو از این روزها و شبها، خاصه شبهای نورانی قدر، هممون ببریم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون حضرت.
كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا يحصل عباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا يرد العباد قضاءه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاءه، سبحانك يا لا إله إلا يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له جنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاث الغاث، خلصنا من النار يا